بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سال روز میلاد پرخیر و برکت آقا جانمون امام عسکری علیه السلام رو تبریک عرض میکنیم. شالا به حق این بزرگوار این روز مبارک برای همه ما، برای همه محبین منشأ خیرات و برکات ویژه قرار بگیره و آفات و شرور و بلاها، ظلم ظالمین، متجاوزین به برکت این روز انشاءالله از همه مؤمنین، مسلمین، مسلمانهای در فلسطین دفع بشه انشاءالله به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. از هر دو عزیزی که در مدح مناقب امام عسکری علیه السلام اشعار رو خوندن ممنونیم، هم جناب آقای باقری هم جناب آقای موسوی که البته ایشون زائر مرقد مطهر امام عسکری هم بودن و همین تازگی از اونجا مشرف بودن و برگشتن. انشاءالله خدا از هر این دو عزیز قبول بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در ادامه مباحث فقهی جلسه گذشته صحبت به اینجا رسید که بعضی از فقها که قائل به حرمت سقط جنین در قبل از مرتبه ولوج روح هستند در اون روش دوم استناد کردن به برخی از روایات. نمونه از این روایات اون موثقه اسحاق ابن عمار بود که جلسه دیروز روش بحث کردیم، گفتیم البته اون موثقه عمار سباتی هم بود، این دو تا رو خدمت رفقا گفتیم. الحمدلله متن تقریرات هم نوشته شد، توضیح این دو تا روایت هم جان شد. علی حال این طیف از فقها اصرارشون بر اینه که با این دو موثقه میتونیم حرمت سقط جنین رو برای قبل الولوج ثابت بکنیم، لکن به نظر ما در این مقام برای اثبات و حرمت نمیتونیم سراغ موثقه اول بریم. موثقه عمار الصباطی به دلایلی که انشاءالله عرض میکنیم قابل استشهاد نیست، لکن موثقه اسحاق ابن عمار چیز خوبیه، این دیگه مشکلی نداره. فلذا ما بر اساس این روایت دوم تونستیم حرمت رو ثابت و نتیجه‌گیری بکنیم، که البته یه نکته ظریفی هم داره این وسط، اون اینه که در این روایت بله حرمت قابل استفاده هست، لکن در جاهای حرمت قطعی و منجز می شود که نقطه مقابل در جای دیگه دلیل بر جواز و ترخیص نیامده باشد. از همه رفقا تقاضا میکنم خوب دقت بکنید، این جزء همون مبانی اجتهادی و فقاهتی، به صرف وجود و حرمت نمیشه سری، به صرف وجود نهی نمیشه سری حرمت رو اثبات کرد. اون نهی مفید حرمت است که در مقابلش ترخیص و جوازم نیامده باشن. چون بعضی از جا داریم بعضی از موارد رو از یه طرف نهی وارد شده، از طرف دیگه ترخیص اومده. خب مجتهد باید همه رو با هم جمع بکنه، فقیه باید ذوالعینین باشه، همه رو با هم ببینه. نمیشه چشمشو به این ترخیص ببنده نگاه نکنه و فقط همون نهی رو نگاه بکنه، نمیشه. اگه کنار نهی ترخیصم بیاد، از جمع ترخیص و نهی کراهت متولد میشه. اجتماع نهی و ترخیص مولد و مفید کراهت. بعضی از جاها اینطوریه، یعنی کراهت در بعضی از موارد اینطوری صادر میشه. حالا در اینجا نهی در روایت صریح آشکاره، اون آقا داره چاکوشونه میزنه، میگه آقا جان این بچه که این خانم داره سقطش میکنه یه نطفه‌ایه، این میخواد بگه چیز بیارزشیه، چیز ناقابلیه و خیلی چیز مهمی نیست. حضرت صریحاً باش برخورد میکنه، میگه نه خیر، هر چی که خدا خلق کرده و به ثمر رسیده اتفاقا از همین مرحله بوده. نطفه چیز بیارزشی نیست، نطفه چیز کمی نیست. فلذا این لایی که در بیان حضرت اومده قطعا ظهور در حرمت داره. وقت در کنار این حرمت باید ببینید که ترخیصی هم اومده یا نیومده. ما واقعیت اینه که هرچی که فحص و تحقیق کردیم به سهم خود بنده به سهم خودم ترخیصی پیدا نکردم. تا جایی که در محدوده معلومات و اطلاعات ما بوده در مصاف این نهی ترخیص پیدا نشده. فرضا چون ترخیص در کنارش نیست، این نهی با قوت خودش باقی میمونه و مفید حرمت خواهد بود. حالا پس چرا قید علل اقوا رو اضافه کردیم؟ دو سه جلسه قبل گفتیم دیگه، این قید علل اقوا به خاطر همین ملاحظه، شاید گوش و کنار در جای ترخیص اومده باشه ما ندیده باشیم. به این اعتبار و به این احتمال که میخواییم احترام بذاریم، یه قید علل اقوا اضافه میکنیم که دیگه برای عزمه کامل باشه انشاءالله. خب اجازه بدید این متن تتمه دیدگاه خودمونم خدمتون بگیم و یادداشت بفرمایید، بعد این دیگه بس سقط جنین به پایان میرسه. بعد از این قصد داریم یک آمار خیلی وحشتناک و تکاندهنده بروزی در مملکت خودمون در رابطه با همه سقط جنین خدمتون تقدیم بکنیم که تکمیل مباحث فقهیمون قرار بگیره. ما بنامون بینه چلا امام زمان از نفس حقشون به ما نفس بدن، تصمیم داریم این بحث فقه الاسرمون در کنار مباحث اجتهادی و استدلالی بروز باشه، یعنی همگام و همراه با مباحث اجتماعی و آماری میدانیش قرار بگیره. حالا انشاءالله این مباحث رو که انشاءالله یاد داشت فرمودید، اگر امروز وقت بود اون مطالب رو هم خدمتون تقدیم کنم. یاد داشت بفرمایید جانم.
لازم هست که وقت از یه منصوب سوال میدن همه جواد باید مثلا جواب بده؟ مثلا خب طرف آمده از منصوب سوال این نگاه هم میشیه بیا به علاقه بود این اگر نبودی، لازم نیست در مقابل جواب آقا اندازه اون جواب داده.
احسن، ببینید یه نکته فهم مخاطب دخالت داره، چون اهل بیت خودشون رو مأمور و مکلف میدیدن که به اندازه فهم مخاطب صحبت بکنن. گاه اوقات شرط مخاطب نمیکشیده بیشتر از او بگن، مثلا گاه اوقات زراره میاد سوال میکنه، گاه یه چوپان از یک بیابان یک ساربان یک شتردار از این بیابان مونده سوال میپرسیده، دو تا جواب یکسان نبوده. طرز جواب امام باقر به زراره و طرز جواب امام باقر به اون ساربان گاد از زمین تا آسمان متفاوت بود. برای زراره باش تمرین میکرده، ای جانم برای زراره امام باقر خودش باش تمرین میکرده که چجوری اجتهاد بکنه، چجوری استیاد بکنه، بهش یاد میداده، آموزش میداده. ولی برای اون ساربان و شتربان که شتر داشته همون مسئله شریع رو در حدی که میفهمیده بهش جواب میداده که بره دنبال کارش، فهم مخاطبین نقش بشه. و از طرف دیگه هم خود هدف امام که آیا تو این نکته اصلا در مقام بیان بوده یا نه، در مقام بیان بوده یا نه. یکی از رفقای ما پزشکه، یعنی اهل علم، عرض و خدمت شما، فارغ التحصیل دانشگاه تهران هم هستن، خیلی آدم موفقیه. من بهشون هم ارادت دارم، هم در عرصه پزشکی بهش اعتقاد دارم. چند وقت پیش تو حرم خب با هم دیگه برخورد کردیم، یه مسئله پزشکی بود. خب در کنار ذریح بیبی تو حرم بیبی، خب در حدی که اقتضا میکرد مسئله بحث شد. اون صحبتی که ایشون اونجا تو حرم بیبی کنار ذریح به ما گفتن که خب مقام بیان نبوده، من که رو نمیتونم حساب بکنم. زمان حرفایشون برای من حجت و مقامش مقام بیانه که من برم مطبشون نوبت بگیرم، ویزیت بگیرم، به صورت خصوصی باشون ملاقات بکنم، همه شرایط بالینی منو بررسی بکنه، بعد میشه مقام بیان. اینو تشبیه کردم که عرضم در اینجا جا بیفته. اهل بیت در بعضی از موارد همینطوری بودن، باقاد اصلا مقامی که با این مخاطب صحبت میکرد اصلا مقام بیان نبوده، فقط خواسته یه شبه کلی رو رد بکنه. علی حالا همینا دخالت داره در مسئله. خب یاد داشت بفرمایید آیا در سیج آخر نوارد چی بود؟ بله. خب بیا سر خط. اینک در جنبندی نهایی سلام به نظر ما از روایت اولی نمیتوان حرمت سقط جنین را اثبات کرد به دو جهت. این از اون موثقه عمار ساباتی ما نمیتونیم حرمت سقط جنین را ثابت بکنیم. چرا؟ چون دو تا اشکال درش وجود داره که این دو تا اشکال دست و پای ما رو میبنده. دیروزم بهش اشاره کردیم. اولین اشکالش اینه که تصریح داره وحی حبلا میگه اون محسنه، این زن شوهردار، خیلی استوار میکنم معذرت، که زنا داده وحی حبلا، در حال این محسنه زنا داده که همون موقع باردار بوده، در حال بارداری زنا داده. خب وقتی ما به شرایط صدور روایت در اون عصر برمیگردیم و مراجعه میکنیم، ببینید در اون زمان بارداری قطعی زمانی محرز میشده که علائم ظاهری آشکار میشد و این علائم ظاهری هم معمولا بعد از ولوج روح بوده. مثل امروزه نبوده که این همه تجهیزات و امکانات باشه که گاهی بعد از دو سه هفته راحت متوجه بشن که برای این بارداری محققه. واقعا اون زمان امکانات نبوده. دیروز گفتم، امروز هم میخوام تکرار و تأکید بکنم، بله قرائن و شواهدی هم اون زمانها بوده، به قول امروز ویار یا تأخیر عادت ماهیانه، اینا اون موقع هم بوده. ولی آیا اینا علائم قطعی است؟
تا
4 ماه تأخیر ببینید. چرا بعضی از مضطرباها تا شاید بیشتر از این هم متاسفانه تأخیر داشت؟ اینا اتفاق افتاده، خدمتتون عرض میکنم، اینا اتفاق افتاده. علایم قطعی نیست، چون علائم قطعی نیست به عنوان یک خبر قطعی که در واقع بهش اشاره کرده ما نمیتونیم روش حساب بکنیم. فرضا وقتی با قاطعیت میگه وحی قبلا، یعنی علائم کاملا قطعی شده. علائم کاملا قطعی هم زمانی است که از ولوج روح رد کرده باشه. به سر خب یک، یه اولین اشکال روایته. فضای روایت به ما نشان میدهد که حمل آن زن زانیه آشکار بوده است. به قرینه وحی حبلا که این تعبیر بیانگر حاملگی قطعی است و بعد از ولوج روح قاعدتا بوده است. البته با لحاظ امکانات و شرایط 1400 سال پیش که نوعاً پس از ولوج روح شرایط بارداری قطعی می شده است، بنابراین اثبات حرمت سبت در موثقه اولا مربوط به بعد الولوج است که این البته جزء مسلمات بحث ماست و از محل نزاع خارج می باشه. عرض میکنم این روحان دروز بعد از در سوال کنه ان شاء الله بهش میرسیم عرض میکنیم ان شاء الله نظره و اول بحثو تموم بکنیم اونجا میرسیم. خب بیا سر خط دو. حالا یه نکته قبل از این دو بنویسید. بیا سر خط. البته هرچند که ممکن است بعضی ها در همان زمانهای سابق از طریق بعضی از قرائن مثل تأخیر عادت ماهیانه اثبات بارداری بکنند، لیکن تأکید ما این است که به لحاظ شرایط آن زمان این قرائن ای خدا پرست قطع آور نبوده است، در حالی که در متن روایت به صورت قطعی اخبار از بارداری آن زن زانیه کرده است. ما حرفمون سر قطعه. تو روایت میگه این زن زانیه قطعا باردار بوده، در حال بارداری زنا داده قطعا. و علائم که روش شما استشهاد میکنید همیشه واقعا مفید قطع نیست. گاهات چرا ممکن قدر نوانیه باشه ولی بازم به مرتبه قطع نمیرسه. ما مشکلمون اینجاست. این یک اشکال ما به روایت اول. بریم سراغ اشکال دوم سر خط. دو، تعبیر به ولد که در متن روایت آمده است ظهور و دلالت به مرحله بعد الولوج دارد که به این اعتبار هم از محل نزاع خارج می باشند. البته بر فرض این که تعبیر حضرت در ترضع ولدها اشاره به مافی بطنها بوده باشد، و الا این اشکال وارد نخواهد بود. دقت بفرمایید، این اشکال دوم من براتون توضیح بدم. اون موثقه عمار ساباتی، همون روایت اول رو از روی نسختون قشنگ یه بار دیگه مراجعه بفرمایید. حضرت در پاسخ این سوال چی فرمود؟ روایت رو ببینید، تقاضا میکنم چشمتون به روایت بشه. فرمود توقر رو حتی تزع مافیداتنا، این زن زانی رو فعلا رهاش بکنید، به حال خودش واگذارید تا وضع حمل بکنه. بعد از اینکه وضع حمل کرد ترزع ولدها، خب از این ولدها ما چی میفهمیم؟ این ولدها آیا اشاره به بعد از زایمان حضرت به اون اعتبار تعبیر ولد کرده یا نه همین الان که در شکم هست اشاره به همون مافی بطنها داره؟ دو تا احتمال وجود داره. یه وقت هست ادبیات حضرت اینه که میگه این زن رو فعلا ولش بکنید که بره زایمانش رو بکنه، بعد این بچهش هم، این بچهش هم، این ولدش هم بره بعدن شیر بده، وقت بعدا رجمش بکنه. اگه این تعبیر ولد بخوره به همین مافی بطنهای فعلی، خودم یک قرینه دیگه که این برای بعد از ولوجه، چون ولد خواهشمونم دقت بکنیم، ولد یک تعبیری که بار میشه به موجود زنده، یعنی برای اون موقعی که این بچه، یعنی این جنین به ولوج روح رسیده باشه، تعبیر ولد داره اون مرتبه بار میشه. اگه هنوز به ولوج روح نرسه شاید در عرف تعبیر ولد بهش نکنه. ولی اگر کسی بگه نه اصلا این ولد ربطی به اون موقع نداره، این منظور حضرت داره بعد از همون زایمانه، یعنی بره زایمانشو بکنه، بعد از زایمان بچهشو شیرم بده، بعد از او بره رجمش بکنه. اگه ولد رو به این مرتبه برگردونیم دیگه برای این اشکال دوم ما وقعی نیست. علایه حال من میخوام اینو بگم، این روایت اول انقدر توش اما و اگره، توش قیل و قاله. خب مجتهد یه جای تکیه نمیکنه، به چیز استشهاد نمیکنه که تو فتواش حرف میاد. ببینید توصیه ما اینه، مجتهد در مقام افتا به روایت و به چیزی استناد نمیکنه که تو دلیل و فتواش که حرف بیاره بگن آقا اینجاش کجه اونجاش راسته. ما توی این روایت اول واقعا این مشکلات رو داریم. تو تعبیر ولد بالاخره این اضطراب وجود داره که مقصود حضرت از این ولد مرتبه مافی بطنها بوده یا مرتبه بعد از زایمان بوده، این اضطراب هست. در رابطه با حبلا اضطرابش خیلی قوی تره، آیا خدا پرست اضطرابش خیلی قوی تره. او به قطعی و یقینی داره بگه این باردار بوده، در حالی که او قرآن دیگه قطع آور نیست. اینا رو با هم که جمع میکنیم ببینیم نمیتونیم به این روایت تکیه بکنیم. اگه ما باشیم و همین یه دونه روایت قابل استفاده و حرمت به صورت قطعی نیست، چرا؟ این روایت رو میخوام نعوذ بالله دور بندازیم کنار بذاریم؟ نه، اینا رو ما حذف نمیکنیم، اینا رو به عنوان مؤید میتونیم ازش استفاده بکنیم. بالاخره ما اصل استدلالمون موثقه دومیه، ولی این روایت که توش اشکالات وجود داره اینا رو هم به عنوان مؤید میتونیم کنار کار اضافه بکنیم. یا سر خط. و اما نسبت به روایت دوم دیگر هیچ جای شبهه این نیست، یا به تعبیر دیگه جای هیچ شبهه این نیست، این بهتره. در روایت دوم دیگر جای هیچ شبهه این نیست، چرا که صراحت در نطفه بودن جنین دارد که این قبل الولوج است. آیا عزیزی پاسخ سوال شما دقیق بفرمایید. من تقاضا میکنم متن روایت دوم رو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. ببینید، از امام کاظم اومده سوال کرده که یه خانومی هست اصلا ترس و وحشت سراسر وجودش رو فرا گرفته که یه وقتی خدا نکرده باردار نشه. یعنی گاغات با کمترین ویری که دلش میره خیالاتی میشه که نکنه که باردار شده باشه، نکنه حامل شده باشه. یعنی شرایط عاطفی و شرایط روحی زن اینطوریه، تخاف الحبل. بعد با کمترین قرائن زود میره اون دارو دواهای قدیمیشو برمیداره هی میخوره که اگه بخوام تشریح بکنم خدمتون، تو این دوره کرونا خب بالاخره افراد متفاوت بودن، بعضیا خیلی وحشت داشتن نسبت به این قضیه، بعضی دیگه اصلا زندگیشو عادی عادی بود. من اونارو میدیدم، خدا حفظش میکنه، یه پیرمرد همین الان هم از اون همسایگی ما، از اون پیرمردای متدین مسجد، تو همه ایام و کرونا که همه ما ماسک میزدیم دستکش میشیم یه کارای عجیب غریب انجام میدادیم، این رفت نونوای سنگکی سفره هم با خودش نمیبرد، نونا رو مینداخت روی دستش قشنگ بین را میکرد میخورد و خیلی عادی و راحت. و ما الحمدلله آقا اصلا مریض هم ندیدیم، زندگیش کاملا طبیعی. ولی یه عده از ما گاهات خود حقیر آقا به جای یه ماست دوتا ماست میزدیم. یعنی انقدر تبلیغات متاسفانه در ما اثر کرده بود که دیگه به یه ماست هم اکتفا نمی کردیم، دوتا ماست میزدیم. شرایط روحی افراد در غذایا خیلی تأثیر داره. ما از این روایت اگر بخوام یه مقدار مسئله روانشناسی رو بهش اضافه بکنیم به این نتیجه میرسیم که این خانم چون در شرایط اضطراب شدید بوده که از حاملگیش به شدت استیحاش و وحشت داشته، با کمترین قرار میرفته اون دواهاش رو استفاده میکرده که اگه ذره‌ای بخواد نوزش پیدا بکنه سریع همونجا خفه بشه، همونجا از بین بره. فلذا این قرائنه که تعبیر به نطفه، اگه حضرت از نطفه داره صحبت میکنه به خاطر این شده. شاید گاه اوقات هم اصلا این خیال میکرده و واقعیتی هم نداشته، یعنی با خیالات خودش اون دواها رو میخورده و در واقع اصلا هیچ نطفه‌ای هم تو کار نبوده. این اشکارا ما مهم نیست، مهم اینه که دقت بفرمایید. من خواهش میکنم اینجا رو خوب دقت بفرمایید، ما تو استفاده فقهیمون با خیالات طرف کار نداریم. در استفاده فقهی و فقاهتی ما صورت مسئله امام معصوم برامون اهمیت داره که حضرت فرض رو برای این گذاشته که نطفه، با نطفه بودن داره اینطوری مبارزه میکنه که حق نداره شما اونو سقطش بکنه. حالا این فرض چه میخواد محقق تحقق خارجی داشته باشه چه نداشته باشه، اونش مسئله دیگه است. همین که حضرت تسلیم میکنه اگر نطفه از شما حق نداره اونو سقطش بکنی، برای ما کفایت میکنه.
یعنی صاحب در حقیقت در مقام جوابی رو میخواسته، در مقام بیان، یعنی این سوالاتشون
بله، این روایت که اصلا به وضوح در مقام بیانه، ما خیر باید رو در مقام بیان نبینیم.
نه منظورم اینه که خود سائل از فرد میخواست.
بله بله این دیگه کاملا واضحه. ادامه. و در این حال حضرت نهی از اسقاط آن فرمودند که این نهی ظهور در حرمت سقط دارد. البته به شرط آن که در روایات دیگر دلیلی بر ترخیص این کار پیدا نشود، که ظاهراً هم دلیلی بر ترخیص نیست. یعنی ما پیدا نکردیم. باید اینی که بنده تا اونجایی که فحص و اطلاع دارم دلیل بر ترخیص پیدا نکردیم. چرا که اگر در مقابل نهی دلیل ترخیصی هم وجود داشته باشد، قهرن از آن نهی کراهت، نه اصلا قهرن از اجتماع آن نهی و ترخیص کراهت ثابت می شود. یه سر خط. بنابراین در نهایت ما معتقدیم که علل اقوا سقط جنین قبل الولوج حرام است. یا خط بعدی، وسط خط بعدی، پایان بحث سقط جنین. خب یه جنبندی بکنم که دیگه بتونیم اینا رو کنار بذاریم انشاءالله به لطف خدا. دقت بفرمایید. پس ما برای اثبات و حرمت سقط جنین دو تا موثقه داشتیم، یه موثقه عمار ثباتی و یه موثقه اسحاق ابن عمار. در موثقه عمار ثباتی شبهات و اضطراباتی بود که دست ما رو بست، نتونستیم با قاطعیت و با اطمینان خاطر حرمت سقط جنین رو ازش استفاده بکنیم. یکیشون بحث حبلا بود که این تعبیر حبلا دلالت دارد بارداری زن آشکار بوده. این زن در حالی که بارداریش آشکار بوده رفته زنا داده و او حرمتی که از در این روایت فرموده برای مرتبه بعد الولوج، خویم به درد بحث ما نمیخوره. حرمت سقط جنین برای بعد ولوج نه جزء مسلمات مکتب ما، جزء مسلمات مذهب فریقین است. این همون روز اول بهتون گفتیم، چون بعد الولوج این دیگه انسان زنده یه موجود زنده یه بلقطع اول یک سقط شرامه. همه درد سرا، همه قیل و قالهای فرقی و اختلافات برای قبل ولوجه. و چون این روایت تعبیر و حبلا رو تصریح کرده، ما از این جهت نتونستیم ازش استفاده بکنیم. رفتم سراغ روایت دوم، موثقه اسحاق ابن عمار. این روایت دیگه روایت خوبیه به خاطر اینکه اصلا بستر بحث و سؤال جوابی که بین حضرت و راوی شده اصلا مربوط به مرحله نطفه، صورت مسئله مخصوص توی مرحله نطفه که مجاز هست این نطفه رو خفه بکنه و از بین ببره. حضرت صراحتاً نهی فرمود لا. خب این نهی ظهور در حرمت دارد، مخصوصاً که ما بعد از این نهی و بعد از این روایت در روایاتی که ترخیص برای این کار پیدا نکردیم. چرا؟ اگه در مقابل این نه یه روایتی هم پیدا بشه که اون روایت ترخیصش رو ثابت بکنه، جمع بین نهی و ترخیص مولد کراهته. آخرش ما فتوا میدادیم که سقط جنین قبل الولوج مکروهه، ولی ما در مقابل این نه کراهت، ما در مقابل این نه ترخیص پیدا نکردیم. هیچ روایتی که ترخیص رو ثابت بکنه که قبل الولوج سقط مباح و مجازه پیدا نکردیم، چون ترخیص ثابت نشده این نه به تنهایی با قوت خودش باقی میمونه و نه ظهور در حرمت دارد و حرمت به سادگی ثابت میشود. خب اون بحثی که مربوط به آماری بود دیگه باشه برای فردا که با خیلی راحت ان شاء الله خدمتتون تقدیم بکنم، ولی اجازه بدید اون جنبندی که دو سه جلسه قبل گفتم الانم یه بار دیگه تکرار بکنم، چون هم بعضی از رفقا نبودن اون جنبندی رو بشنون و همین که الحمدلله اولین عامل از عوامل تحدید نسل دیگه به پایان رسید، در پایان بحثم میطلبه میچسبه که یه بار دیگه اون اسکلت بحث رو جنبندی بکنیم که انشاءالله بحث دیگه سید جان چون آخره وقتی نگه پا به سوال جواب برسیم بحث تفسیرمون میمونه، انشاءالله خدمتون هست. چشم، بعد درس انشاءالله قبل از خدمتون باشیم. یه بار دیگه این جنبندی رو من خدمتون بگم و وارد بحث تفسیرمون بشیم انشاءالله. ببینید تو بحث سقط جنین ما چهار مرحله داشتیم، یه حکم وضعی، یه حکم تکلیفی، و این حکم وضعی و تکلیفی هر کدومش یه بار برای قبل ولوج یه بار برای بعد ولوج. حالا این چهار مرتبه رو دونه به دونه بررسی کنیم. اول مرتبه کجاست؟ حکم وضعی سقط جنین برای قبل ولوج. قبل ولوج اگه سقط جنین شو حکم وضعیش چی؟ آیا دیه داره یا نداره؟ بله؟ دیه داره یا نداره؟ چرا داره؟ سیه ابی جریر. بلند بگید، بلند بفرمید. تکرار میکنم، سقط جنین قبل الولوج حکم وضعی دیه و ضمانت رو داره یا نداره؟ بله. چرا؟ سیه ابن جریر که از اون 40 دینار شروع شد تا 100 دینار. این اولین مرحله. دومین مرحله، حکم وضعی دیه و ضمانت سقط جنین برای بعد ولوج، این دیه داره یا نه؟ حکم وضعی داره یا نه؟ دیگه جزء مسلماته، نه پیش ما، بله به طریق اولا وقتی قبل ولوجش داشته باشه بعد حتما داره. چرا؟ چون دیگه آدم کشیه. خب بعد ولوج دیه چقدر بود؟ دیه کامل برای من 1000 دینار، برای زن 500 دینار. این دو مرحله. دو مرحله بعدی حکم تکلیفی، قبل ولوج، قبل 4 ماه 10 روزگی، آیا سقط جنین فعل حرام هست یا نه؟ عقوبت و عذاب داره یا نه؟ رو نظر بعضی از فقها ها نخیر، به خاطر اون صحیح ابی جریر گفتن در مقام بیانات رسول گفتن نخیر، ولی رو نظر ما و خیلی از فقها ها بله حتی علل اقوا حرمت داره. این سه مرحله. آخرین مرحله حکم تکلیفی سقط جنین برای بعد الولوج که دیگه روح دمی شده، آیا اون موقع حکم تکلیفی داره یا نه؟ حرمت داره یا نه؟ بله، اونجا دیگه آدم کشیه و حتما با اون ادله مفصلی که هست حرمتش ثابت شده. این 4 مرحله شست و رفته که کل بحث ما توی مسئله سقط جنین بود. انشاءالله به فضل خدا به لطف مازال فردا در ابتدای بحث براتون عرض میکنیم که این سقط جنین تو کشور ما چقدر بیداد کرده. فقط یه نکته کوچولوشو بگم خدمتون، یه نکته کوچولو عزیزان من، اون روزایی که تو ایام کرونا آمار کشتار کرونا می اومد که شده 300 نفر، شده 400 نفر، شده 500 نفر و 700 800 نفر هم رسید که دیگه واقعا وحشت همه جا رو فرا گرفت. یه موقعی من وقتی می‌خواستم حرم مشرف بشم تو این خیابون صفایی توی گل وقت روز اصلا آدم ماشین نمی‌دید، همه زده بودن تو خونه، اینقدر وحشت. چرا؟ برای اینکه کرونا 700 نفر رو کشته و حال اون که همه امروز طبق کمترین آمار سقط جنین، طبق پایین ترین آمار سقط جنین، روزانه از بالاترین آمار کرونا بالاتر.
بیش از 1000 سقط جنین هر روز داره تو کشور اتفاق میفته، روزانه بیش از 1000 سقط جنین. ما در ایام کرونا بالاترین کشتارمون به 800 نفر دیگه نرسید، 700 خورده، به 1000 نفر قطعا نرسید. در سقط جنین اقلا 1000 به بالا. این آمار هم که ارتن همهای خداپرست زحمت کشیده از سایت معتبر، از یکی از آقایی که هست، از یکی از پزشکیشون، نه
دبیر جمعیت،
بله از مسئولین این قصه جمعیت هم هست. حالا من شب فردا خدمتتون عرض می‌کنم که بدونید متأسفانه تو این قصه چقدر ما متضرر واقع شدیم. یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.